بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. امیریم هرچند اسیریم. یجوز للهاشمیه ان یتناول المندوبه من هاشمی و من غیره. بر سادات جایز است که صدقات مستحبی را چه از سادات و چه از غیر سادات دریافت کنند، که انهو در صدقات مندوبه یعنی صدقات مستحبی اتفاق نظر است که لازم نیست دانسته شود این فقیر سید هست یا سید نیست. اما این برای غیر نبی و ائمه علیهم السلام است. این مطلبی که نقل عدم خلاف در آن می شود قدر متیقنش هاشمی است، اما نه آن هاشمی که صاحب منصب امامت است. آیا بگوییم صدقات مندوبه برای اینها حلال است؟ آیا آنها اهل گرفتن صدقاتند؟ البته عدم حلیت اعم است از کراهت و حرمت. خب اینا بحثایی بوده که مرحوم آیت الله العظما بهجت در درس خارجشون مطرح میکردن و بحثای تخصصی است و در مورد صدقه دادن به سادات. میفهمن که صدقات واجب رو که حکمش مشخصه، صدقه واجب از سید به سید داده میشه، از غیر سید به غیر سید. صدقه مستحب میشه به سادات و غیر سادات به هر دوتا داد و اجماع داریم. همه علما گفتن که لازم نیست که ما تو صدقه مستحبی بفهمیم که این طرف که داره دریافت میکنه سیده یا سید نیست، ولی اینی که لازم نیست ببینیم سیده یا سید نیست در مورد همه سادات حتی ائمه میفهمن نه، در مورد امام. به امام که نمیشه صدقه مستحبی داد. درسته امام سیده و درسته میشه به سید صدقه مستحبی داد، ولی به امام نمیشه صدقه مستحبی داد. حالا اینی که نمیشه صدقه مستحبی داد حلال نیست، معناش چیه؟ یعنی حرامه. حالا ممکنه حرام باشه، ممکنه مکروه باشه، ولی حلال نیست. اینی که حلال نیست دو حالت پیدا میکنه، یا حرامه یا مکروه، و لزومی نداره که حتما حرام باشه، ولی حلال نیست. لا یجوز و جایز نیست. بعد اینو میفهمن. در روایتی که سندش یادم نیست نقل شده که ام کلثوم علیه السلام صدقات اهل کوفه را از بچه ها میگرفت و میگفت یا اهل الکوفه ان الصدقه علینا حرام. ای اهل کوفه، همانا صدقه بر ما خاندان حرام است. ممکن است منظورش شدت کراهت باشد، ممکن هم هست میخواسته بفرماید که ما از همان اهل بیتی هستیم که صدقه واجب بر آنها حرام است. میخواستن بگویند که ما ولو اسرا هستیم لکن امرا هستیم، ما از آنهایی که اهل صدقه باشند نیستیم. چون تو جامعه وقتی کسی صدقه گیر و صدقه خور شد یه جورایی زیر دست به حساب میاد دیگه، انگار دیگران دارن زندگی او رو تعمیم میکنن، زندگیش وابسته به دیگرانه، به یک معنا همون اسیر به حساب میاد، نونخور دیگریست و محتاج دیگریست، وابسته به دیگریست، گرفتار دیگریست. در مورد اهل بیت خدای متعال نخواسته این ذهنیت ایجاد بشه، لذا صدقه بر اهل بیت حرام. حضرت سکینه هم، حالا یا سکینه درسته یا سکینه درسته، یا ایشون فرمودن یا حضرت ام کلثوم فرمودن. حضرت ام کلثوم اونقدی که تحقیق شده و بررسی شده همون حضرت زینب سلام الله علیها هستن. ما دوتا شخص نداریم، یه حضرت زینب یه حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم، ام کلثوم لقب حضرت زینب بوده و اساساً اصلا ام کلثوم اسم نیست، مثل ابوالحسن اینا لقبه، پدر فلانی، مادر فلانی، و در عرب اصلا مرسوم نیست که کسی اسم بچهشو این شکلی بذاره، بذاره ام کلثوم. اصلا اسم رو به این نحو نمیذارن، نه پدر فلانی میگن، مثلا این شهید عزیزی که به شهادت رسید باهاش قاسم، ابو مهدی المهندس، ابو مهدی که اسم نیست، ابو مهدی لقبه. اسم ایشون هم ابو مهدی نبوده، اسم دیگه ای داره ایشون، لقبش ابو مهدی. و مثلا میگن ابو فاطمه، ابو نور، در زبان عرب زیاد، مثلا یه دختر به نام نور داره، به این آقا میگن ابو نور. ابو مریم، شهید تقوی در بین عراقی ها معروفه به شهید ابو مریم. در بین مدافعان حرم مثلا ابو اسرائیل، یکی از رزمنده های عراقی که خیلی قدرتمنده و تک تیرانداز و اینا، معروفه به ابو اسرائیل. به خدمت شما عرض کنم که ابو، ام، اینا که گفته میشه، ام الحسن، ام المصطفی، ام الحسین، ام زینب مثلا و همینطور، اینا که گفته میشه، اینا همش لقبه و اسم نیست. ام کلثوم هم لقبه و اصلا اینطور نبوده که مثلا امیرالمومنین و حضرت زهرا فرزندی داشتن و اسمشو گذاشتن ام کلثوم، این که قطعا نبوده، چون ام کلثوم اصلا اسم نیست، ام کلثوم لقبه. حالا از اون طرف قطعا اونقدی که از تاریخ اثبات میشه، لقب حضرت زینب سلام الله علیها هم ام کلثوم بوده، اینم واضحه در تاریخ. حالا این میمونه که آیا حضرت زهرا و امیرالمومنین فرزند دیگری غیر از حضرت زینب، دختر دیگری داشتن یا نداشتن؟ این چیزیه که اثبات نشده و اثباتش خیلی سخت و شواهد تاریخی هم خیلی کمک نمی کنه. ممکنه دختر دیگری با همین لقب ام کلثوم بوده باشه که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها نیستند، از دختران دیگه امیرالمومنین این لقب ممکنه در اونها بوده باشه و ممکنه اون هم در کربلا حاضر بوده باشه، این هیچ بعدی نداره. ولی این که حضرت زینب خواهری از حضرت زهرا داشته باشن، اسمش هم ام کلثوم بوده باشه، این که ابدا نیست که اسمش ام کلثوم بوده باشه، لقبش ام کلثوم بوده باشه اینم خیلی بعیده، چون ام کلثوم لقب خود از زینب سلام الله علیها بوده. جناب آیت الله قزوینی هم یک مقاله مفصلی دارن اونجا اثبات میکنن ایشون که حضرت ام کلثوم همون حضرت زینب سلام الله علیها و این لقبش، و در کربلا هر جایی که در روایت داره ام کلثوم اینجور گفت، ام کلثوم اون کارو کرد، منظور حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی اسم زینب رو معمولا به ام کلثوم میشناسن، همونجور که علی رو به ابوالحسن میشناسن، لزومی هم نداره که حتما فرزندی به این نام داشته باشه. مثلا امام کاظم علیه السلام تو دعای توسل میخونید دیگه، تازه امام کاظم علیه السلام که اسمشون هم علی نیست، هم امیرالمومنین رو یا ابوالحسن میگیم تو دعای توسل، هم به نظرم امام سجاد علیه السلام رو، هم امام رضا علیه السلام رو، هم امام کاظم علیه السلام رو و هم امام هادی علیه السلام رو، و امام کاظم علیه السلام هم ابوالحسن. امام رضا علیه السلام که قطعا فرزندی به نام حسن نداشتن، یه پسر داشتن هم امام جواد علیه السلام بوده، بعدی که از تاریخ اثبات میشه، ولی لقبشون یا کنیهشون به قول معروف ابوالحسن، چون در زبان عرب علی رو به نام ابوالحسن میشناسن. حضرت زینب سلام الله علیها هم فرزندی به نام کلثوم نداشتن قاعدتا، وقتی که فهمیده میشه، ولی زینب رو در زبان عرب ام کلثوم لقب میذارن، کنیه میذارن، چون که خیلی از اسامی کنیه هاش اینجوریه که تا مثلا ما وقتی که بچه دار نشده بودیم با این رفقای عراقی که صحبت میکردیم از ما میپرسن اسم چیه، میگفتیم مصطفی، میگفتن کنیت چیه، میگفتیم مثلا هنوز بچه نداری، میگفتن ما در زبان عربی تو عراق هر مصطفی رو بهش میگیم ابو عباس، تا بچه دار نشده مصطفی رو میگیم ابو عباس، تا اینکه بچه دار بشه دیگه به اسم بچهش صداش بزنیم. این هم این شکلیه، هر علی ابو الحسنه، حالا اگر بعدن بچه دیگه به اسم دیگه پیدا کرد که فهم کنه. این نکته مهمی که حالا معمولا بهش توجه نیست، یه وقتی ما یه اشاره کردیم دیدم برخی نقد کردن که چرا شما میگید و اینجور نیست و فلان، و فکر بودم مثلا یه چیزی پروندیم. به قول آقای قزوینی میگه که لااقلش این بود که حالا از این حضرت ام کلثومی که شما میگید که هیچ کی نمیدونه بچه هاش کی بودن و شوهرش کی بوده و اینا، این که میگید یه ام کلثوم جدای از زینب بوده، لااقل یه قبری دیگه ازش باید میفهمیدیم که این دختر حضرت زهرا و امیرالمومنین بوده و هیچ کس حتی در حد قبر چیزی براش نقل نکردن. لااقل در مورد حضرت زینب سه تا قبر نقل شده، شوهرش رو همه میشناسن، بچه‌هاش رو همه میشناسن، وقایع تاریخیش رو همه میدونن. این حضرت ام کلثومی که شما میگید که میگید غیر از حضرت زینب هیچ اطلاعاتی ازش نیست، آخه این دختر حضرت زهرا باشه و هیچ چیزی ازش گفته نشده در بحث‌های تاریخی. آدم به این مهمی در جامعه عرب، اونم بعد از امام حسین زنده بوده، برگشته مدینه و هیچ کسی هیچ اطلاعاتی ازش نداشته، محو شده، آب شده رفته. کل اطلاعات ما از این حضرت ام کلثوم در حد ظهر عاشوراست که اسمش نقل شده، بعد دیگه هیچ خبری ازش نیست. خب این ام کلثوم همون حضرت زینبه. اکثر این روایاتی هم که تو برخی مقاتل به اسم حضرت زینب گفته شده، تو برخی مقاتل دیگه به اسم حضرت ام کلثوم گفته شده. همین روایت این شکلیه، همین روایت روایتیه که جاهای دیگه به اسم حضرت زینب سلام الله علیها گفته شده که ان الصدقه علینا محرمه یا ان الصدقه علینا حرام، این عبارتی که حضرت زینب فهمیدن. خیلی بعیده این دو بار اتفاق افتاده باشه، یه بار حضرت زینب این جمله رو گفتن، یه بار حضرت ام کلثوم این جمله رو گفتن. یعنی ام کلثوم یکی دیگه بودن، همین عبارت، همین اتفاق، یا مثلا خطبه حضرت زینب در شام و خطبه حضرت زینب در کوفه، برخی مقاتل به اسم حضرت زینب نقل کردن، برخی مقاتل به اسم ام کلثوم. خیلی بعیده که این خطبه رو دو تا زن در کاروان امام حسین خوندن، حالا بر اساس اینی که میگن اینا دو تا خواهرن، یه بار حضرت زینب خوندن، بعد از ام کلثوم مثلا گفتن منم دلم آروم نمیشه، بذار عین عبارات رو یه بار پاشم بخونم. ارزمند دقت میکنید؟ خیلی بعیده، اصلا نمیشه باور کرد. اهل بیتی که خانوم هاشون در حد ضرورت صحبت میکردن تو جمع نامحرم، خب حضرت زینب همینا رو فهمودن دیگه، چه کاری که باز حضرت ام کلثوم باشن عینن هم یه عبارات رو بکار برن. معلوم شه که حضرت زینب و حضرت ام کلثوم یکی هن. اینو که مهم نیست، خیلی ها بهش توجه ندارن و تو روزه ها هم بعضی ها برخی مطالب رو نمیخونن، نمیگن، چون خیلی نمیگیره دیگه. ما میگیم روزه حضرت ام کلثوم، مثلا وداع ام کلثوم با امام حسین، حالا مجلس روزه دیدید اینو بخونن، در حالی که این نقل شده دیگه. وداع ام کلثوم، ام کلثوم هم از زینب، وداعشون توی نقل های تاریخی گفته شده. هر از این که این حضرت زینب سلام الله علیها هستن حضرت ام کلثوم، مقامشون هم مقام عصمته. یعنی اگر کاری کرده باشن حضرت زینب سلام الله علیها، ما این رو باهاش معامله این میکنیم که این روایت از معصوم صادر شده، این کار رو معصوم انجام داده، سیره ایشون برای ما حجته، کلام ایشون برای ما حجته. ایشون این صدقه ها رو برگردوندن در کوفه وقتی که این صدقه داد، چون اینم نکته ایست، مردم کوفه صدقه دادن نه مردم شام. مردم کوفه محب به اهل بیت بودن. حالا اینا توضیحات مفصل داره، ما هم یه وقتی یک دهه مفصل در مورد این مسائل صحبت کردیم. مردم شام با مردم کوفه متفاوت بودن. مردم شام تار و پودشون رو دشمنی اهل بیت گرفته بود، از ریشه دشمنی داشتن با اهل بیت، عداوت داشتن. مردم کوفه اتفاقا برعکس بود، اینا عمدتاً ارادتمند به اهل بیت بودن، علاقمند بودن. و درد همینه که مردم کوفه شدن عامل قتل امام حسین علیه السلام. اینو که خیلی مهمه، وقتی هم که این اهل بیت وارد کوفه شدن، مردم کوفه استقبال کردن، پذیرایی کردن، ناله کردن، عزاداری کردن. ابدا اینجور نبود. بارها بنده عرض کردم اینی که تو برخی روزه ها گفته میشه، حالا خوشبینانش اینه که از کم اطلاعیه، حالا اگر نگیم جعل و دروغه تو برخی مجالس میگن، خوشبینانش اینه که بگیم از سر کم اطلاعیه که این گفته میشه، که میگن مردم کوفه سنگ باران کردن و نمیدونم چیکار کردن. ابدا این شکلی نبود. یک دونه سنگ پرتاب نشده در کوفه به سمت اهل بیت. دقیقاً برعکس بود. به محض اینکه مردم کوفه وضعیت اسرا رو دیدن، شروع کردن عزاداری، گریه کردن، لتمن علی الخدود گفتن، هی با سیلی به سر و صورتشون زدن، گریبان پاره کردن مردم کوفه. شقت جیوبهن، گریبان ها رو پاره کردن، لباساشون رو جر زدن، صورتاشون رو سیلی زدن. و همینایی که اینجور میکردن و حضرت زینب لعن کردن و نفرین کردن، فهمدن الهی اشکتون خشک نشه. بله؟ کیا؟ بله همین داریم عرض میکنیم که همینا بعد وقتی که دفاع میکردن دفاع نکردن، محبت به ظاهر داشتن و فکر میکردن حالا با عافیت اندیشی و عافیت طلبی، و کار به اینجا رسید که امام حسین کشته شد و اینا باورشون نمیشد که این کار به اینجا برسه و گریه کردن. امام سجاد علیه السلام فرمودن که شماها بر ما گریه میکنین، فمن یقتلنا، پس کی ما رو کشته؟ شماها گریه میکنین، پس کی قاتلمونه؟ از زینب فرمودن الهی اشکاتون خشک نشه، صدای گریهتون آروم نشه. به هر حال این مردم کوفه بودن، اینا حتی صدقه آوردن دادن به اهل بیت، که البته این خودش درده و مصیبتی است که اینها نون خشک و چه میدونم خرما و آرد و فلان و اینها به عنوان صدقه آوردن به این خانواده دادن. این معلوم شه با چه وضع این خانواده رو وارد کوفه کرده بودن، این وضع اسارت این خانواده به چه نحوی بوده که مردم کوفه جدای از عزاداری صدقه برای اینا آوردن. این البته خودش مصیبت و دردیست. آقای بهجت جان میفهمن که اینی که حضرت زینب فرمودن که صدقه بر ما حرامه، شاید منظورشون شدت کراهت باشه، چون صدقه بر سادات، صدقه مستحبی، اشکال نداره، ولی صدقه به اهل بیت و امام معصوم جایز نیست. عرض کردیم حالا این جایز نبودنش یا مکروهه یا حرام. این حرام هم گاهی تو روایات گفته میشه، منظور مکروه، گاهی گاهی منظور همون حرام. خلاصه شدت کراهتشو میخوان برسونن، میخوان بفرمان که ما از همون اهل بیتی هستیم که صدقه به اینها حرامه، ما از این جهت شبیه پیغمبر اکرمیم، کسی به پیغمبر نمیتونه صدقه بده، کسی به امیرالمومنین نمیتونه صدقه بده، کسی به فاطمه زهرا نمیتونه صدقه بده، ما هم بچه های هموناییم. شما اینجور ما رو به اسارت ظاهری گرفتید و به قول آی بهجت ما امراییم، اسرا نیستیم، ما امیریم. این اسارت ظاهری که ما پیدا کردیم و با دست بسته ما رو تو این شهر رو بردن، با رخت اسارت رو بردن، موقعیت معنوی و ملکوتی ما پیش خدا این نیست، ما امیریم، جایگاه همون جایگاهی که صدقه بهش حرامه، ما از اونایی که اهل صدقه باشن نیستیم. خب بخش بعدی میفهمن که در مورد مجلس یزید، که حالا اینجاها روزه هایی هم داره این بخش ها، نکات خوبی هم البته همش هست توش، مطالب خیلی مفیدی است. میفهمن آیا فرد مسلمان میتواند ابتلاعات ناموسی را متحمل شود؟ قتل و کشته شدن از این گونه بلایا اهون است، یعنی ساده تره. آدم اگه کشته بشه خیلی ساده تره تا گرفتار بشه به ابتلاع ناموسی. ابتلاع ناموسی همینی که زن و بچه او اسیر بشن در دست دشمن، همینی که دشمن مسلط بشه بر ناموس انسان. یه وقت بیگانه مسلط میشه، این خیلی درد، یه وقت دشمن مسلط میشه، یه وقت دشمنی که رحم و مروت نداره، دشمنی که انصاف نداره او مسلط میشه. این ابتلاء ناموسی. لذا بعضی وقتی خواهر یا دختر یا زنشان در معرض حتکی حرمت قرار میگیرد، حالشان چنان دگرگون میشود تا جایی که آن خواهر یا دختر یا زن خود را همراه با جانی میکشند و به قتل میرسانند. چیز عجیبه های بحشت میفهمند. میفهمند که برخی وقتی ناموسشون گرفتار بشه در دست دشمن، قبل از این که دشمن تعرض بکنه به ناموس اینها، اینا خودشون ناموسشون رو میکشن. یه معلمی داشتیم ما، اهل نقده بود ارومیه، ایشون معلم دفاعی ما بود توی مدرسه راهنمایی که بودیم. ایشون میگفتش که توی اون ماجراهای مربوط به دوران جنگ که ارومیه و نقده مورد تعرض قرار میگرفت از طرف دشمن و مرزهایی بود که تو جنگ درگیر بودن، ایشون میگفت که ما بچه بودیم و پدرمون یه سلاحی داشت، اهل خانه پدرمون رفته بود میدون جنگ، اون سلاح به ما داد و اهل خونه رو به ما سپرد. بعد ایشون میگفت که تو اون خونه دخترموها و پسرموها و اینا همه بودن. بعد این سلاح به من داده بود، گفت تو فقط یه کار میکنی، وقتی که دیدی دشمن نزدیک خونه ما شد، سلاحو بر میداری از دم اهل خونه رو میکشی. معلم ما میگفت که اگه احساس کردی دشمن داره وارد خونه میشه، داره نزدیک خونه میشه، خودت زودتر اینا رو بکش که ناموس دست دشمن نیفته، به دست خودت کشته بشه. گفتیشون شوخی هم میکرد، میگفت من همسرم دخترمومه، و الان گاهی با هم جر و بحثمون میشه، شوخی میکنم باهاش، میگم که من همون موقع باید تو رو با تیر میزدم که کار به اینجا نکشه. حالا ایشون شوخی میکرد. فرض این که مسئله ناموس این شکلیه تو جنگ، اصلا این زنده به گور کردن دختر که در جاهلیت باب بود، از همین باب بود، از این جهت بود که اینا میکشتن که یه وقت در جنگ بعدن این دختر به اسارت در نیاد. انقدر این غیرت عربی، که البته غیرت جاهلانه است این بخشش، که تو از اینجا برداری بکشی، از بچگی، از وقتی نوزاده و طفله، که یه وقت در آینده در جنگ دست دشمن نیفته، حتی بزرگ هم بشه کسی حق نداره این کارو بکنه. ولی این اوج غیرت اینها رو نسبت به این مسئله میرسونه و اوج ابتلا رو میرسونه. اینا حاضر بودن کشته بشن، تیکه تیکه بشن در میدان جنگ، ولی ناموسشون، دخترشون، همسرشون دست دشمن نیفته. آقای بهجت میفهمن که بعضی حالشون اونجور دگرگون میشد، جوری که توی جنگ اگر همسرشون، ناموسشون در معرض قرار میگرفت که دست دشمن بیفته، اینا خودشون اینو میکشتن، حالا یا همراه با اون دشمن میکشن یا جداگانه میکشن که دست دشمن نیفته. مادری میگفت شوهرم و برادرم را گرفتند و بردند، صبر کردم، ولی وقتی دخترم را بردند صبر و قرار ندارم. آقای بهجت میفهمند شوهر و برادرم و دشمن برد، صبر کردم، دخترم و دشمن برداشت برد، اینو دیگه نمیتونم تحمل. تازه این مادره ها، غیرت مادر در قیاس با غیرت پدر خیلی کمتره. اینا ببینید مصیبت های اهل بیت، اینا یه گوشه هایش اگه ما بفهمیم. خدا میداند وقتی دختر انسان را مثل اسیر و کنیز ببرن حال او چگونه میشود. کسی اگر ببینه دخترش رو اسیر گرفتن، کنیز گرفتن، این بلاها در اثر اعمال خود ماست، که امتهای بهجت اشاره میکنند به همین جنگ تحمیلی، دوران جنگ تحمیلی بوده این صحبتشون. جالب، جنگ تحمیلی رو هم اثر عمل خود ما میدونن. جنگ تحمیلی که دیگه آدم میدونه اون ور صدام و این ورم ماییم و این ورم یه مش جوان پاک رفتن رو به روی گلوله ایستادن، همونش هم اثر عمل ماست، چه برسه به این کرونا و این بدبختی هایی که الان گرفتارش شدیم، تعطیل شدن زیارت اربعین و قریب شدن مجالس امام حسین و همه اینا اثر اعمال ماست. واقعا باید حق بدیم. چند وقت قبل مناظره ای شد، تو اون مناظره برخی واضحات قرآن و اسلام زیر سوال برده شد توسط فردی که حالا سابقا مثلا روحانی بود و بعد از این لباس درش آورده. خیلی بنده منتظر بودم که از جانب علما و بزرگان و مردم و اینا غیرتی نشون داده بشه، غیرت عاقلانه حرف زده بشه، بحث بشه، استدلال آورده بشه. بابا تهمت به خدا زده شده، تهمت به بقال سر کوچه نزدن، تهمت به ماسفروش ماسبندی نزدن، تهمت به خدا. در سوره مبارکه مریم فرمود اینی که برخی میگن اتخذ الله ولدا، خدا بچه داره، انقدر این حرف سنگینه، تکاد و سماواتو یتفطرن منها، نزدیکی که آسمونا تیکه تیکه بشه از این حرف. سنگین ترین مسئله در قرآن اینه، تهمت به خدا زده شده. بقیه چیزا اصلا بدیش به اینه که تهمت و یه حقی داره انکار میشه، یه حقی داره زیر پا گذاشته میشه. کدوم حق بزرگتر از حق خدا؟ خودش این حقه. کدوم حق خدا پامال شدن از اینکه اینجور تهمتی به او زده بشه؟ فمن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا، کی ظالم تر از اونی که به خدا تهمت میبنده؟ بعد رسما میان جلوی چشم ما میگن که آقا مشرک هم خدا میفرسته بهشت و توبهش رو قبول میکنه و اینا اونور درست میشن و تهمت از این بزرگتر به خدا؟ بنده بر اساس مصالحی، چون که اون استاد عزیزی بود که مناظره کرد، حالا اینو جایی نگفتم، این جلسه دارم میگم، خیلی بنا نداشتم این مسئله منتشر بشه، رسانه‌ای بشه. ما دیدیم دارن میخوان حجم، یعنی زمینه سازی بکنن برای مناظره اینا، از این واسه اینکه از سر باز بکنیم مجبور شدیم یه چند دقیقه یه صحبتی بکنیم منتشر بشه. خیلی دوگانه درست کردیم، گفتیم ما اگه بودیم این کارو می‌کردیم، آقا نجابت به خرج داد. اون استادم واقعا اخلاق مدارانه رفتار کرد، ما خودمون انداختیم وسط، گفتیم که اون استاد نجیبانه برخورد می‌کرد، ما نانجیب، ما اگه بودیم جو برخورد می‌کردیم، که خیلی هم ما توپیدن. این یه بخشش بود. یه بخش دیگه‌ش هم این بود که این مناظره و این برنامه‌ای که می‌خوان سوار کنن از سر باز کنیم، که الحمدلله موفق شدیم. یعنی دیگه بعد از اون ابداً هیچ کسی سمت ما نیومد و بسیار از مخاطبینمون هم از دست دادیم به لطف خدا. خیلی اتفاق خوب و شیرینی بود. عرض کنم خدمتتون که بخش عمده و اصلی مسئله این بود که ما دیدیم داره این مسئله حق به این روشنی داره لگدمال میشه. ابداً کسی هم ککش نمیگذه. اینم که ما گفتیم حجمه وسیعی از جانب همین آدمای به ظاهر متدین و معتقد و اینها به ما شد، از طلبه و آخوند و اینا به ما حمله، به ما حمله کردن. بعضی که رسما از هم اول میگفتن که نگو این چند میلیون فالوور داره، خودتو با این کل ننداز. یه عده دیگه هم که خوب باطنشون نشون دادن وسط منافقانه رفتار کردن، توی این مناظره طرف هر دو نفر رو گرفتن، که ما خیلی دنبال این بودیم که باطن این افراد لو بره و رو بشه به لطف خدا، واسه ما که حداقل رو شد دیگه. دیدیم نفاق رو در این آدما، دیدیم که اون کوفی صفتی کجاها خودشو نشون میده، که هم خواهد طرف امام حسین بگیرم، طرف یزیدو. نمیخوام بگم اون شخص یزیده یا این یه شخص امام حسین، این مکتب مرام مشخصه دیگه، یه حرف باطل، هر جا حرف باطلی است این ظهور و بروز شیطان و ابلیس و یزیده، هر جا حرف حق و مستدل و متکی به قرآن و معارف اهل بیت، اینجا خداست، اینجا امام حسین، اینجا پیغمبر اکرم. وسط دیدم برخی دو نفر رو گرفتن. بعد دیدیم حجمه ها اومد سمت ما، نه به خاطر شخص خودم، به خاطر اینکه این مسئله و این حق داشت لکه دار میشد. من حسم این شد که پس ما یک بلاهای واقعا حقمونه، عمد هممون و خیلی بیش از اینا هم حقه بونه. یعنی بس روز برام روشن شد که یه کمی داشت اون دوران کرونا فروکش میکرد و اینا، دیدم نه این خیلی حقه مونه، خوب خوبامون حقه مونه، هیاتیامون حقه مونه، کربلا روامون حقه مونه، تو روز روشن جلو چشممون زیرا به قرآنو میزنن، تیشه به ریشه دین میزنن، تهمت به خدا میزنن، رگ گردن که نمی جنبه، پریشون که نمیشیم، بیخواب و بیقرار که نمیشیم. یکی هم که میندازه خودشو وسط که یه حرفی بزنه، خودشو میندازه رو مین، باز میگیریم اینو میزنیم. چرا؟ چون اون میلیونی فالوور داری، تو کی؟ تو اینجا چه کاری؟ اون فالوور میلیونی داره، تو چی کاره این وسط؟ اینا وقتی اوضاع ماست حقمونه. آقای بهجت میفهمد که همین جنگ تحمیلیش اثر اعمال ماست. اون مردم اول انقلاب، اون مردم با حماسه و فداکار، و اونا هم انگار جنگ تحمیلی که براشون رخ داد کارهایی کرده بودن که باید اینجور میشد، چه برسه به الان ما با این وضعیت ما با... کیش از کیشمیش میشه، سر اهل بیت تخلیه میکنیم و هرکی تو مشهد کرونا بگیره از حرم گرفته و هرکی چهار سال اخیر کربلا رفته هر مرضی مشکلی پیدا کنه رفت به کربلا داره و همه هیئت‌ها رو باید تعطیل کنیم، پولشو بدیم جهیزیه و اگه توی محلی یه دونه فقیر باشه هیچ گرد نداره اونجا، یعنی یا حسین بگه تو اون محل، همش تقصیر همونه که هیئت گرفتن و همه اونا هم که حرم میرن ذریح لیست میزنن و هرکی هم که مشهد میره میره برای صیغه و اینا تهمتایی که دارن صبح تا شب میزنن دشمن تولید میکنه. اون آدمی هم که به ظاهر مثلا آدم نیمچه معتقدیه اینم راحت اینو میگه به زبون میاره، میبینید دیگه الا ماشاءالله. پس معلوم شد که ما خیلی حق بمونه اینا که سرمون داره میاد. تازه خدا یعفو عن کثیر، اکثرش رو اصطلاحا زیر سیبیلی رد کرده، خدا اکثرش رو رد کرده، اکثرش رو نگه داشته نزنه ما رو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جعفری تهرانیشون فهمه از 100 تا 2 تاشو اجازه میده که برگرده سمتت، از 100 تا گناه 2 تاشو میذاره برگه، ولی همون 2 تا نابودت میکنه. یعفو عن کثیر، 100 تا گناه کرده آدم 98 تاشو یعفو عن کثیر عفو میکنه، نمیذاره اثرشو ببینی تو زندگی. 2 تاش دیگه برمیگره که اونم آدم چشمش باز بشه و حواسش جمع بشه، همون دوتا نابود میکنه آدم، همون دوتا یکیش میشه همین کرونا، همین اوضاع ما. یعنی شک نکنید این بلاهایی که سرمون میاد برمیگره به اعمالمون. ما با این کارا، با این وضعیتی که داریم خیلی مستحق بیش از اینا هست. لطف کردن همین قدری که اجازه دادن با همین فضای محدود و اینا که خدا اجازه داده مجالس امام حسین بالکل تعطیل نشه و با همین پروتکل‌های بهداشتی و همین شرایط و اینا برگزار بشه، این خیلی خدا به ما ارفاق کرده و اینا ما مستحق خیلی بیش از اینایی. این وضعیت اقتصادیمون ایام انتخابات، حالا اینم تا جایی نگفته بودم، شاید یه هفته بعد از انتخابات سال 96 بود، ما خدمت یکی بزرگان سن در مازندران که ایشون گمنام، البته اهلش میشناسن ایشونو ولی تو فضای کلی گمنام، شاید 1 ساعت و 30 دقیقه 1 ساعت و 40 دقیقه ایشون صحبت کرد، سن ایشون نزدیک 90 سال. بعد خیلی ایشون تعابیر تندی به کار برد که ما که انقدر فضای سیاست آزادانه موضع میگیریم یه کمی همچین جا خوردیم که رسما برخی از سیاسیون ما رو به اسم معاویه زمان و امرو آس زمان و اینهایشون اونجا خطاب کرد، فرمود ندیدید و ندیدن این سید چطور مظلوم شد. حالا ما دفاع از شخص هم اینجا نداریم که مثلا اون کاندیدای سیدی که تو انتخابات ایشون فهموندن که این مظلومیت از جنس مظلومیت اهل بیت بود و این ملت باید منتظر یه فجایعی باشه بعد از این اتفاقات. دهانها بسته، فکر موقعیت و دم و دستگاه، این ور نگیم اونجور نشه، اون ور نگیم، هیچ جا هیچ موضعی آدم نمیشنوه. اینا کوچیکاش بود که عرض کردم که یه حرف میلیونی داره پمپاژ میشه، یه حرفی که داره زیرا به اعتقادات همه رو میزنه، هیچ موضعی از هیچ آدم نمیشنوه. که بهجت هم خیلی در مورد علمای آخرالزمان و بدی علمای آخرالزمان مطلب زیاد میفرموده. البته ما عالم خوب هم داریم، نمیگم کم داریم، زیاد هم داریم. حالا یا گمنامن یا غریبن، که همین هم هست، عمدتا شناخته شده نیستند و بنا هم ندارن خودشونو مطرح کنن، فراری از این حرف هم هستن. ایشون اون بزرگوار خیلی دلش پر بود و گفت منتظر باشید. خلاصه با این اتفاقات که رخ داد، گفت یه محک بدی بود این انتخابات، این سکوت هایی که شد، گفت یعنی واقعا تشخیص نمیدن خیلی از این حضرات که اینجا مظلوم واقع شد، این همه تهمت زدن، جا جلو چشم این ملت بچه کوچیک میفهمید که بابا وقتی هم میگن دیوار میکشن اینا تو خیابون، اینا اگه بیان تو خیابونا دیوار میکشن، بچه 7 ساله وقتی براش میگی میفهمه. این حضراتی که وجهه داشتن، اعتبار داشتن، هر روز روز مبارزه یه حق و باطله، هر روز یه طرف یزیده یه طرف امام حسینه. ما نه یزید رو به کسی تطبیق میدیم نه امام حسینه، ولی مرام که روشنه، مرام روشنه، هر روز جبهه حق و جبهه باطل درگیره. بنده طلبه‌ای که خرجم رو دادن، نونم رو دادن، اسم و رسم به هم دادن، سرباز به من میگن به اسم سرباز امام زمان. خب سرباز کارکرد و خاصیتش چیه؟ اون روزی که داره دشمن حمله میکنه، این یه سال بهش حقوق میدن که یه روز تو یه ساعت وقتی دشمن داره از مرز میاد اینور یه گلوله داره بزنه، این دقیقا هم یه گلوله رو نمیزنه. این همه نونی که خوردی برای چی بود؟ یک سال حقوق تو دارم برام یه گلوله؟ کارکردت خاصیتت چیه؟ اینه که داره که امام زمان بخش عمده ای از درگیریشون بعد از ظهور با همین افراده، از وقتی ظهور میکنن با همین افراد درگیر میشن. ما البته به نسبت به هیچ کدوم از این آقایون و علمامون سوء ظن نداریم، این حرفای خدا نکره باز چیزی نشه. من دست تک تک مراجع فعلی رو بوسیدم و میبوسم، به همشون هم احترام میذارم، نسبت به هیچ کدومشون هم سوء ظن ندارم، همشون هم مفیدند و ما سر ناخون این آقایون نمیشین، زحماتی که اینا کشیدن و شاگردانی که تربیت کردن. این حرفای وقتی خدا نکره باعث سوء برداشت نشه. ما به نحو کلی داریم عرض میکنیم، من نمیدونم اون بزرگوار وقتی این مطالب میگفت در مورد کی داشت میگفت، به نحو کلی داشت میگفت، دلش خون بود از حوزه ها و از علما و به نحو کلی. ما نسبت به تک تک افراد نمیتونیم، نه راه به قلب او داریم نه از همه اعمالش خبر داریم. اون فضای کلی همونجور که اگر مثلا دشمن از مرز حمله کرد و مثلا فرض کن از مرز ما با پاکستان، از پاکستان به ما حمله کردن، ما دادمون رو سر ارتشی ها میزنیم، سر مرزها رو میزنیم، هرچند نسبت تک تک اینا نمیتونیم قسم بخوریم این مرزها رو این ارتشی خیانت کرده، اون ارتشی خیانت کرده، ولی به نحو کلی میتونیم بگیم آقا این مرزداری مشکل داره، این ارتش ضعیفه، قطعا در بین اینا خائن هست. اینو به نحو کلی میتونیم بگیم. الان هم نسبت به حوزه ها و اینا امام زمان مظلوم واقع شده، دین مظلوم واقع شده، این حرفا شده خنده دار، مخصوصا با این فضای مجازی اینا. بورس و کلاس به این طلبه جوون بیاد یه گوشه رو بزنه، این خیلی هی خودشو مردمی نشون میده، این نفاق ریشه کرده، رخنه کرده. بخش عمدهش هم برمیگرده به این که تو حوزه ها نه از جهت فکری طلبه رو میسازن، نه از جهت اخلاقی طلبه رو میسازن، نه درس اخلاق داریم، علف خودرو، این یکم به صرف و نحو و فلان و اینا یاد میدن، بعد رهاش میکنن توی فضای مجازی. اینم به اول به اسم خدا و پیغمبر میاد و بعد کم کم میبینه نون تو اینه که این ور رو بزنم اون ور رو بزنم، یکم علیه حجاب بگم، یکم شروع کنم کل سیستم رو فاسد کردن، هی مقایسه سیستم با امیرالمومنین. نه تاریخ امیرالمومنین رو میشناسه، نه سواد داره، نه تحلیل داره، نه فلسفه سیاسی چیزی سر در میاره، نه تاریخ اسلام میشناسه، نه قدرت تحلیل داره، نه منطق بلده، نه فلسفه بلده، گودرز و شقایق رو به هم پیوند میده، میبافه برای خودش، بعد هرچی هم که میگه میبینه 4 تا لایک بیشتر شد، بیشتر خوشش میاد، این ور زیرا به حجاب زدن بیشتر طرفدار داشت، سری بعد محکمتر میزنم، بگم خدا اصلا کسی جهنم نمیفرسته، خدا اند محبت، اصلا جهنم نداره، جهنم خود ماییم، چقدر همه خوششون اومد تعریف کردن. ولی مگه بخوام بیام با استدلال و منطق تعریف بکنم جهنم اصلا چیه، اصلا خدا برای چی خلق کرده، کار کردش چیه؟ اولا بعد 2 ساعت با مردم گفتگو کنم که 80% اصلا حالیشون نمیشه این حرفا، نه استدلال میفهمن نه مطلب علمی میفهمن، اونقدی هم که میفهمن ببینن که نمیتونن تم بدن بهش. من اومدم کار کنم 4 تا مشتری برای خودم جمع کنم، اینا همه از ما زده شدن، ما رو ول کردن. این شده وضعیتی که الان ما میبینیم تو فضای مجازی و اینه که فهمود آخرالزمان از علما فرار کنیم. البته گفت که فرار میکنن، آخرالزمان از علما فرار میکنن. آقای بهجت هم میفهمود که علما آخرالزمان مثل شمع. اینو من روایت شو این جمله رو از آقای بهجت خیلی وقت پیش دیدم، روایت شو تازگی دیدم که علما آخرالزمان که شمع مثل شمعن، که خودشون میسوزن آب میشن، بقیه از اینا روشنی میگیرن، اینا تلف میشن، هیچی خودشون بهره ای نداره. که آقای بهجت یا آقای گفته بودن، اون آقا میگفتش که ما دهه 70 با آقای بهجت، این تو خاطرات آقای بهجت چاپ شده، دهه 70 با آقای بهجت تو کوچه های قم میرفتیم، داشتن لوله میکندن تو این کوچه ها، خاک گود برداری کردن، خاک برداشته بودن، تپه تپه درست کرده بودن. ایشون میگفتش که یکی از این آقایون که همراه آقای بهجت بود، گفت که من رفتم بالا این تپه و دست آقای بهجت رو گرفتم که ایشون بیاد بالا این خاکا بیاد پایین که رد شیم از اینجا. گفت دست ایشون رو که گرفتم، حالا به چه مناسبت بود آقای بهجت، چی بوده اون ماجرا، چی دیده بوده، چرا اینو گفته. و دست ایشون رو که گرفتم، آقای بهجت فهموندن که علمای آخرالزمان مثل شمع، خودشون آب میشن بی بهرن، بقیه روشن میشن، بقیه از اینا میرن بهشت، اینا میرن جهنم. بعد میگه آقای بهجت به من فهموندن خلاصه اگر ما رو بعدن در جهنم دیدی تعجب نکن. آقای بهجت فهموند حالا به چه مناسبت، چرا تو اون فضایش اینو گفته بود. آدم وقتی تو این فضای مجازی اون وضعیت فعلی میبینه که برای خوشایند آقا امام حسین هم اگه میخواست به خوشایند مردم کار بکنه و لایک بگیره و فالوور جمع بکنه، این بعد اتفاق میمد میذار رو دست یزید، تو فلان عرق رو میخوری زبون املال، من اصلا فلان یکی عرق رو میخورم که خیلی بدترم میگیره آدمو. الانی هم میبینیم دیگه، اینایی که فوش هم میخواستن بدن اولی اللهم عجل ولی یک الفرج اولش میگفتن وجه اللهم نمیدونم من انصاره هی فلان، بعد فوششونو میدادن. الان ببینین کارشون به کجا رسیده، اینایی که افتخارشون بهمون که اسم امام زمانو بردن از سازمان ملل منتشر کردن، وضعشونو ببینید. نفاق شا خودم نداره، آدم وقتی اینا رو میبینه تنش میلرزه به خدا، اینجور فداکاریایی، اینجور زحماتی، صبح تا شب این خواب نداشت، شبش به روز بند بود، روزش به شب وصل بود، سر و تهش میزدی از این استان به اون استان، از این شهر به اون شهر، کار برای امام زمان و خدمت به اسلام و مسلمین. اوضاع الان به کجاها که نکشیده، چیا که نمیگن، برای اینکه نظر مردم مشتری جلب کنن، چهار نفر رو حواسشون اینور بکشن و چهار تا لایک جمع بکنن، چهار تا فالوور جمع بکنن. رقابت سر اینه که کی بیدین تره، کی بی اعتقاد تره، کی زیرا به همه چیو بیشتر میزنه، محکم تر میزنه. بله امام حسین اگه بخوای باشی مظلوم واقع میشی، تایش 70 تا میمونن کنارت. اون لشکر عمر سعد بود که هزاران نفر آدم داشت، این بر که 70 تا بیشتر نبودن. اول از همه آدم تو همین فامیل خودش غریب میشه، البته با کارهای احمقانه و با لودگی و کارهای جاهلانه ما مخالفی، ما کسی الکی بیاد شمشیر بکشه رو همه فک و فامیل سر چیزای بیخود الکی بدون حکمت بدون بصیرت، ما قطعا ما اینا مخالفیم. خیلی جا حکیمانه آدم میتونه رفتار بکنه جوری که بقیه هم اصلاح بشه، ولی همین که شما میای تو این فضا و پی همه چی به تنت بمالی، اولیش اینه که غریب واقع میشی، تنها میشی. در از کل بحث این بود، اینا همه اثر اعمال ماست، اینو باید باورمون بیاد. آقای بهجت جنگ تحمیلی رو میفهمن اثر اعمال ماست، این وضعی که ما داریم، این سکوت هایی که ما داریم، مصلحت اندیشی هایی که ما داریم، هی خودمون رو خرج نمی کنیم که حالا به اصطلاح روایت میشه ترک نهی از منکر، ترک امر معروف، اصل امر معروف نهی از منکر هم اینجا هاست، نه توی موارد جزئی پرت. وقتی دارن زیراب دین رو میزنن، دارن تهمت به خدا میزنن، معارف قرآن دارن زیر سوال میبرن، کسایی دارن دایه داری مسائل میشن که اهلیت ندارن، به خاطر خوشایند مردم حق و باطل میکنن، باطل و حق میکنن. این عبارت های امام حسین علیه السلامه، الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، نمیبینید کسی به حق عمل نمیکنه، کسی از باطل جلوگیری نمیکنه. فهم من برای اینا خروج کردم. وقتی اینها جدی گرفته نمیشه، این چوبیه که ما تو زندگی میخوریم، که عرض کردم اون خاطره رو از اون عزیز بزرگوار، ایشون فهمون حالا داریم، این مردم باید منتظر همه چی باشن، بدامون به نحوی، خوبامون به نحو دیگه‌ای. یه عده که خودشون آتش بیار این مصیبت ها و فجایع هم به انهای مختلف دست دارن توی این ماجره ها، یه عده هم با سکوتاشون، با مصلحت اندیشی هاشون، با عقب نشینی هاشون، با روشنگری نکردن هاشون، با اینا توی این آتش دمیدن. هر دو طیف حقمونه، هر دو طیف. حالا خدا کنه که اصلاح بشیم، حواسمون جمع بشه، چشممون باز بشه، و اینه باز اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. میبینید دیگه، این کرونا به جنگ که ما رو یاد معاد و قبر و قیامت و آمادگی و دلکندن از دنیا اینا بندازه، واقعا یه طیف هایی از مردم رو بدتر کرده. حالا میگم همه، یه بخش هایی حریستر شدن، دریده تر شدن، برخی تعدادی، حالا انشالله که تعداد کم هم هست، بی‌اعتقادتر شدن، انگار لجاجتشون برخی با اهل بیت و با این معارف و اینا شدیدتر شده، بدتر شده، بیشتر سر لج افتادن. میبینید دیگه، ما که میبینیم، نمیدونم شما میبینید یا نه. میفهمن که مگر مثل این جریانات در مجلس یزید اتفاق نیفتاد؟ کدوم جریانات؟ اینه که خانواده آدم رو به اسارت و کنیزی بگیرن، که گفت حبلی ها به الجاریه، این کنیز را به من ببخش. و حضرت زینب علیه السلام فرمود ما جعل الله لک ذالک الا ان تخرج من ملتنا و تدین به غیرها، خداوند این را بر تو حلال نکرده است مگر اینکه از دین ما خارج شوی و دین دیگری را انتخاب کنی. اگر تو مسلمانی، در جنگ با مسلمان دختر مسلمان رو به کنیزی نمیشه گرفت، مگر اینکه تو بگی. حالا ببینید تو این اوج این مصیبتی که آدم وقتی میشنوه و میخونه قلبش ریش ریش میشه، حضرت زینب سلام الله علیها چقدر منطقی صحبت میکنه. اینا عظمت یک انسانه ها، چقدر مسلطه بر عواطف و احساساتشه. اینجا نفرین شخصی نمیکنه، داد و بیداد و هیاهو نمیکنه. دختر امام حسین علیه السلام رو طرف با چشم داشت داره اشاره میکنه، میگه این کنیز رو من ببخش، چقدر این مصیبت مصیبت سنگینیه. بعد زینب کبری سلام الله علیها میفهمد که تو این اجازه رو نداری مگر اینکه از دین در بیای. تو اگر مسلمانی نمیتونی دختر مسلمان رو به کنیزی بگیری. این تسلط بر نفس، اینا عظمت مقام اهل بیت. و یزید پاسخ داد انما خرج من الدین ابوک و اخوک. یزید هم گفتش که اینی که میگی مسلمان نمیتونه دختر مسلمان رو به کنیزی بگیره و میگی اگه میخوای اینو به کنیزی بگیری بعد از اسلام خارج بشی، نه، این نیاز نیست من از اسلام خارج بشم، پدر تو و برادر تو از دین خارج شدن، لذا این دختر دختر مسلمان نیست، از این جهت میشه به کنیزی گرفت. میبینید اینا مصیبت هاییست که خیلی سنگینه. یعنی هر کس با ما مخالفت کند از دین خارج است. که حالا اینجا تو پاورقی کل ماجرا رو نقل میکنه، گفتن فاطمه دختر حسین علیه السلام فرمود وقتی روبروی یزید نشستیم به حال ما رقت کرد، مردی سرخ رو از شامیان برخاست و به او گفت ای امیر مؤمنان این دختر را به من ببخش، و منظورش من بودم و من دختری زیبا بودم. لرزیدم و گمان کردم که این برای اونا جایزه، گفتم الانه که منو به کنیزی بگیرم، دختر امام حسین علیه السلام. از ترس به عمم زینب علیه السلام چسبیدم. چقدر اینا اگر توجه بهش آدم داشته باشه، زینب سلام الله علیها پناه همه ایناست تو اوج این مصیبت ها، تو این وضعیتی که بی پناهن این بچه ها تو مجلس یزید، اومده به عمش زینب سلام الله علیها چسبیده. او میدانست که این کار شدنی نیست، پس عمم به مرد شامی گفت به خدا قسم دروغ گفتی، پستی نشان دادی، این کار نه برای تو جایزه نه برای او. یزید خشمگین شد و گفت دروغ گفتی، اختیار این امر با من است و اگر بخواهم این عمل را انجام میدهم. فرمود به خدا قسم هرگز خدا آن را برای تو قرار نداده است. مگر آن که از دین ما خارج شوی و به دین دیگری بگروی. خشم یزید رو گرفت و گفت با من این چنین سخن میگی؟ این پدر و برادرت بودن که از دین خارج شدن. زینب علیه السلام فرمود تو جد تو پدرت به دین خدا و دین پدرم و دین برادرم هدایت شدید. اینم پاسخه از زینب سلام الله علیها. البته اگر مسلمان باشی با چه صلابتی زینب کبرا تو همچین فتنه های شما تصور کن ما اگر تو این شرایط قرار میگرفتیم چیکار میکردیم؟ چطور خودمونو میباختیم؟ چطور شیطان و نفس بر ما مسلط میشد؟ اینا عظمت از زینب، اینا درس برای ما که انشالله خدا کمک بکنه حال و هوای ما کمی این شکلی بشه. این بخش آخر را بخونیم در این جلسه. چقدر با شجاعت بوده از حضرت زینب علیه السلام جلوی آنچنان کافر جبار عجیب و غریب در دنیا. میفرماید امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حرائرک و اماعک و بنات رسول الله صلی الله علیه و آله اسارا قد هتکت سطورهن. یبن الطلقا، چون ابو سفیان و معاویه اینا جزء اسرا بودن وقتی که پیغمبر مکه رو فتح کرد، اینا اسیر جنگی به حساب می اومدن. بعد پیغمبر اکرم منت گذاشت سر اینا، اینها رو آزاد کرد، فرمود اذهبوا انتم طلقا، برید شما رو آزاد کرد. طلق به معنی آزاد کردن، طلاق وقتی آزاد میشه از هم جدا میشن، طلقا که گفته میشه یعنی شماها حکمتون اعدام بود، یا بعد به اسیری میگرفتنتون یا بعد اعدامتون میکردن. پیغمبر منت گذاشت شما رو آزاد کرد. اینا معروف شدن به طلقا، ابو سفیان و معاویه. حالا یزید بچه هموناست. حضرت زینب تو مجلس یزید نارو صدا زد یبن الطلقا، تو پسر طلقایی، ما تو رو آزاد کردیم، تو فکر کردی تو ما رو اسیر گرفتی، شماها اسیر ما بودیم، ما منت گذاشتیم شماها رو آزاد کردیم. چه صلابتی این صلابت، چه عظمتی این شخصیت. بعد فرمود یبن الطلقا این عدالته که تو برداشتی زنهای دربار تو، چه اونایی که حرن چه اونایی که کنیزن، اینا در حجابن، تخدیرن، مخدرن. بعد دخترای پیغمبر به عنوان اسیر تو پوشش رو از اینا برداشتی، این عدالته؟ زن و بچه تو در پوشش باشن، در ستر باشن، در حجاب باشن، بچه های پیغمبر از حجاب ممنوعن. اشاره به آن دارد که حضرت رسول به کفار مکه فرموده بود اذهبوا فانتم الطلقا. حضرت رسول برای محاصره داخل مکه شده بود، مقاتله منتهی شد به این که خداوند همه کفار مکه را مرعوب کرد و ترساند، لذا حاضر شدن برای فرمایش رسول خدا و گفتن هر چه میخواهید حکم بفرمایید. فرمود اذهبوا فانتم الطلقا. همانطور هم حضرت زینب علیه السلام با کمال شجاعت فرمود امن العدل یبن الطلقا. این عبارات رو با همون صلابت و شجاعتی که جدش رسول الله وقتی بنی امیه رو زیر پا گذاشته بود، مکه رو وقتی فتح کرده بود اینا زیر دستش بودن، زیر پاش بودن، با اون لحنی که پیغمبر با بنی امیه زیر دست و زیر پا صحبت کرد، با همون لحن زینب کبرا که ظاهرا اسیر بود با دست بسته بود تو کاخ یزید، با همون لحن با یزید صحبت کرد. دقت بکنید مطلب رو. اینو بهش میگن عظمت، اینو میگن عرفان، اینو میگن معنویت. اگر مثل ما بود که سری خودشو میباخت و رو میورد به معامله و مجامله گری و تصنع، کارهای تصنعی و نفاق، و یه جوری بالاخره اینو شرشو از خودمون دفع کنیم، و معمولا اینجور وقتا هم که سری میگیم آقا باید تقیه کرد، و مثلا بعد زینب کبرا مثلا میفهمون که نه من با کارهای برادرم مخالف بودم و من هی بهش توصیه میکردم که علیه امیرالمومنین قیام نکن، و اگه امثال بنده بودیم که اینجوری برخورد میکردیم دیگه. این اتصال به خداست، این معنویته، این قداسته، این نه درس اخلاقه. اینجوری باید پرورش پیدا کنیم، حوزه علمیه باید این شکلی آدم بسازه. مدرسه باید آدم این شکلی بسازه، دانشگاه باید این شکلی بسازه، مادر باید بچه این شکلی تربیت کنه. اینجور پایبندی به حق و حقیقت، اینجور فداکاری برای حق و حقیقت، اینجور نترسیدن از اهل باطل، فهمید؟ اینا کف روی آب سوره رعد، آیه سوره رعد فرمود این باطل و اهل باطل کف روی آب هیچ چی نیستن. این سر و صدا و تمطراق و شکوه و هیبت ظاهری نما بگیره ما رو، جوگیر نشیم، مرعوب نشیم. اینا مرعوب ما هن. اینا به جای بند نیستن، به جای تکیه ندارن، پشوانه ای ندارن غیر از این عالم ماده و این چیزهای فانی. به سری امور فانی پشتشون بنده، به هیچی بند نیستن. اینو عظمت و قداستی است که حضرت مسلم علیه السلام هم داشت. روز اول محرم معمولا بهشون متوسل میشن. امام حسین سفیری که فرستاده، عالم ربانی که امام حسین علیه السلام نیابت او رو تایید کرده. جایگاه مسلم جایگاه ولایت فقیه، جایگاه مرجعیت تقلیده، شاخص و عیار و تراز اینه. این ویژگی ها باید باشه در کسی که به عنوان مرجع گرفته میشه، به عنوان ولی فقیه گرفته میشه، و همینطور هم هست انشالله. اون دانش ایشون حضرت مسلم علیه السلام، اینم شجاعت و صلابت ایشون. یک تنه وایساد وقتی دید مردم کوفه دارن همه بر میگردن، یهو اوضاع کوفه کامل ورق برگشت در جهت مقابل با حضرت مسلم. اصلا مرعوب نشد، واداده نشد، رو نیورد به اینکه با عبیدالله ابن زیاد معامله کنه، به قول امروزی ها مذاکره کنه، سازش کنه. با اینکه اوضاع خیلی پیچیده بود، خیلی یهو همه چی به هم ریخت. آقای بهجت جای دیگه خوندیم این خاطرتون باشه از همین کتاب رحمت واسعه، فهمیدن که امام حسین علیه السلام به حضرت مسلم تأکید کرده بود که وارد درگیری و جنگ درون شهر نشو، وگرنه حضرت مسلم سپاه داشت که توی کوفه میتونست این سپاه رو فعال کنه و دارالاماره رو از دست عبیدالله در بیاره. این تقید به امری که مولای او به او کرده، ولو باعث میشه که تک و تنها شهید بشه، همه دور و برش رو خالی کنه، ولی مقید بود به اونی که بهش گفتن. اینا عظمت آدمه، خیلی تو اینا حرفه. حالا ما هی میگیم مالک مالک، به نظر میرسه که حضرت مسلم فراتر از جناب مالک اشتره. این اونقدی که فهمیده میشه از مقایسه این دو نفر، با اینکه مالک اشتر خیلی جایگاه بالایی داره، ولی حضرت مسلم یک کس دیگری است. جایگاهی هم که در قلب امام حسین علیه السلام داره خیلی جایگاه خاصی است. وقتی خبر شهادتش رو دادن به امام حسین علیه السلام، ازش شروع کرد به پهنای صورت گریه کردن. امام معصوم عشق بریزه در شهادت و وفات کسی، اونم اینجور گریه‌ای که امام حسین کردن. این امام حسینی بود که وقتی مادر از دست داده بود، خودش رو بدن مادر انداخت گریه میکرد، ملائکه به امیرالمومنین گفتن علی جانی بچه رو بلند کن، ملائکه طاقت ندارن عشق او رو ببینه. در کودکی عشق میریخ، روایات فراوانه. وقتی امام حسین علیه السلام بغض میکرد، ملائکه میومدن به پیغمبر اکرم، به امیرالمومنین، به اهل بیت میگفتن سری کار این بچه رو بندازین، فقط عشق از چشم او جاری نشه. ملائک آسمانی ها طاقت ندارن عشق حسین رو ببینن. اینجا بعد از شنیدن خبر مسلم گفتن بکای طولانی که امام حسین علیه السلام جان به فدای مظلومیت تو آقا، همه عالم فدا بشن، سر سوزنی بغض تو گلوی شما نیاد، عشق به چشم شما نشینه. فهمو لا خیر فی عیشن بعدها اولا، بعد از اینها دیگه زندگی خیری نداره. یعنی امام حسین علیه السلام اعلام بیقراری کردن بعد از شهادت مسلم، وقتی دو تا رفیق سالیان سال با هم همرزمن، یکی از اینا به شهادت میرسه، اون رفیق دیگه بیقرار میشه، بیتاب میشه، آرزومنده که سریعتر به اون ملحق بشه. در بین شهدای خودمون زیاد بودن این شکلی. یه نمونه ایش مثلا سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید احمد کاظمی، اینا این شکلی بودن. خود احمد کاظمی بعد از مهدی باکری این شکلی بود. بیقرار میشن اینا وقتی رفیقشون رو از دست میدن. این حالیه که امام حسین علیه السلام بعد از شهادت مسلم داشتن. لا خیر فی عیش بعد هؤلاء، اعلام بیقراری کرد که من دیگه باید زودتر برم، بعد از مسلم دیگه من باید زودتر ملحق بشم به مسلم. این عظمت حضرت مسلمه. جان به فدای حضرت مسلم که اینجور جا خوش کرده در قلب ابا عبدالله، خوش به حال او. آدم چیکار میتونه بکنه؟ به کجا میتونه برسه؟ اینجور جا کنه تو قلب. میشه ما اگر به شهادت رسیدیم وقت امام زمان گریه کنن بگن بعد از اینها دیگه نمیشه اینجا زندمون؟ تصورشو بکنیم بعد از شهادت ما امام زمان بیقرار بشن، میشه ما به اینجاها برسیم؟ میشه اصلا تصور کرد آدم به اینجا برسه؟ جایی که مسلم بهش رسیده. البته اینجا امام حسین علیه السلام یه کار دیگه هم کردن، فهمونن بچه های یتیم مسلم رو بیارید، چون مسلم فرزند زیاد داشت، اکثرا هم سنشون کم بود، که دوتاشون معروف هم به همین طفلان مسلم. بچه های دیگه ای هم داشت، چون خود از مسلم سن و سالی نداشت، فرزند خردسال زیاد داشت. تازه امام حسین علیه السلام که سنشون نزدیکی به 60 سال بود، بچه های خردسال زیاد داشتن، حضرت مسلم که از او کوچکتر بود. این بچه های خردسال رو از تو کاروان، چون همسر مسلم هم در کاروان بود، این رقیه‌ای که گفته میشه، رقیه نام همسر حضرت مسلم بود. کاری که امام حسین علیه السلام کرد، فهمود بچه های مسلم رو بیارید، بچه های مسلم رو آوردن، حضرت این بچه ها رو روپا گذاشتن، شروع کردن نوازش کردن. هی دست به سر و روی این بچه ها کشیدند و فرمودن عزیزان من، یه وقت اظهار دلتنگی نکنید، یه وقت احساس قربت نکنید، بچه های من دور شما هستن، اینا برادر خواهرای شما. زینب هم کنار شما هست، اینم مادر شما، من خودم هستم، اصلا فکر کنین من پدر شما. این بچه ها پریشون شدن، آقا جان چی شده شما داری با ما این شکلی صحبت میکنی؟ چون پیغمبر اکرم هم با فرزندان جعفر طیار همین کار رو کرد. وقتی جعفر به شهادت رسید، پیغمبر این مدلی به خانواده جعفر خبر دادن شهادت جعفر رو، هی این بچه ها رو نوازش کردن و این بچه ها گفتن آقا چرا مثل یتیم ما رو نوازش میکنی؟ نکنه چیزی شده. بچه های مسلم هم اینجا فهمیدن یتیم شدن. امام حسین شاید میخوان آموزش هم بدن، باید یتیم رو این شکلی خبردار کرد، حق اینه، یتیم نوازی کنید، اگر بچه یتیم شد این شکلی بهش خبر بدید، با نوازش، با محبت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. آقا جان یا ابا عبدالله، ما کار نداریم به این که بعد از شهادت شما با یتیم شما چه کردن، با یتیمای شما چه کردن، ما با اینش کار داریم. میگیم شما انقدر به این یتیما میرسی، نکنه یه وقت بچه های شما هم توقع پیدا کنن، بعدن سختشون میشه. به هر حال بچه های شما هم دارن میبینن، نکنه بعدن به دلشون بیاد که بابای ما یتیمای مسلم رو چه شکلی نوازش کرد. دیدید یتیم حسین رو چه کردن؟ تو مجلس یزید به هم نشون میدادن، به عنوان کنیز میخواستن بخرنش، به کنیزی میخواستن ببرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، از سایه سر سفره با برکت حضرت مسلم مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت مسلم به فریاد ما برسان، عمر ما نوکری اهل بیت قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده، شر ظالمین و خائنین به خودشون برگردن، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، توفیق مراقبه، توجه، حضور، اخلاص، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، هرچه از اولیاء خودت دور داشته ای از ما دور بدار، هرچه به اولیاء خودت داده ای به ما عنایت بفرما، حاجات و حاجتمندان حاجت روا بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.